مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا این هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
آقای دکتر، میخواستم با اتون در مورد مسائل جنسی و رابطه زناشویی ما صحبت بکنم. من 26 سالم هستش، از تهران تماس میگیرم. همسرم 27 سالشون هستش و ما الان 1.5 سال هستش که با هم ازدواج کردیم.
بله خب.
بعد اینکه توی این 1.5 سال و حالا اون کلن 5 سال خوده یه قبلش که با هم دیگه آشنا بودیم، هیچ موقع موفق به این که رابطه جنسی کامل داشته باشیم نشدیم.
یعنی از کی شما شروع کردید؟ چه مدت قبل از ازدواجتون؟
در حال دیگه دوری اواخر دوستی که میخواستیم نزدیک نام زدیم، شاید 2 سال قبل از ازدواج که دیگه خانواده در جریان بودن و میخواستیم با هم دیگه نامزد بکنیم. از اون موقع رابطه همون اونقدر نزدیک شد که بخوایم رابطه جنسی داشته باشیم، منتها امکان پذیر نمی شد و دکتر رفتیم، پزشک رفتیم، گفتن که من مشکل سفت کردن عضلات پامو دارم که تا همین شاید 6 ماه پیش هم ما هی دکتر رفتیم، شاید نمیدونم چندین جلسه.
بذارید ازتون یه سوالی بکنم. نه، اون که به عنوان یه مشکل جدی خانم ما میشناسیم که به نوعی مقاومت میکنن خارج از حتی اراده و کنترل خودشون که به هیچ وجه اجازه هیچ نوع ارتباطی رو نمیدن. ولی به من اینو بگید که مثلا چه مدت قبل از اون روز یا شبی که تصمیم گرفتید با هم رابطه کامل جنسی داشته باشید از نظر جنسی یا فیزیکی به هم نزدیک میشدید؟ بدون که حالا در وقت بحث رادیو اونم از ایران تلفن میکنید، یه کلیاتی بگید چقدر فکر میکنید با هم راحت بودید، آمادگی داشتید، یه مقدار روابطی که به هر حال نزدیک میشد به رابطه جنسی رو، حالا بر اساس هر تعریفی که از نظر من رابطه جنسی وقتیست که یه نفر یا هر دو نفر برای همدیگه زمینه رو فراهم میکنن که به ارگزم و کلایمکس برسن، به اونجا رسیده بودید یا اینکه یه روز با وجودی که فاصله داشتید تصمیم گرفتید این رابطه رو داشته باشید؟
نه آقایسا، اینجوری نبود. ما مثلا 6 سال پیش که هم آشنا شدیم هر روز تقریبا همدیگر میدیدیم، یعنی هر روز عصر ما با هم بیرون بودیم صحبت میکردیم و شاید مثلا بعد از 4 5 ماه آرام آرام هم دیگه نزدیک شدیم و هر دومون هم خواستیم که به هم نزدیک بشیم.
نه اون دیگه نه، ولی آخه بخوام ببینم قبل از اون زمانی که تصمیم به رابطه کامل جنسی داشتی چقدر فکر کنید از نظر جنسی با هم، با بدن هم، با کم و کیف رابطه آشنا بودی؟ چون ببینید یکی از گرفتاریه که اون زمانی که من در ایران بودم مشکلات زندگی زناشویی بود، ما با یک معمولا مرد منحرف و یه دختر نادان در ارتباط با موضوعی جنسی روبرو می شدیم و کار خیلی خراب می شد، به طوری که بر اساس یک تحقیق در حال دانشگاهی 19% مردم معتقد بودن بدترین روز و شب زندگیشون شب عروسیشون بوده. غالب اوقات هم ریشش مسئله رابطه جنسی بود علاوه بر دخالت و گرفتاری های خانواده ها و اطرافیان. حالا برای من این مهمه، چون ببین عزیز یه زمانی هست که ما 2 ماه 3 ماه 4 ماه 6 ماه به هم نزدیک میشیم، با بدن هم آشنا هستیم، همدیگر رو تچ و لمس کردیم، ای بسا برای همدیگه یه شرایط خاص جنسی فراهم کردیم، حالا میخوایم رابطه کامل جنسی داشته باشیم. یه زمان است که نه، درست مثل بسیاری از افراد در شب عروسی برای اولین بار اصلا با هم روبرو میشن یا اولین بار بدن فرض کنین اوریان هم دیگر رو میبینن.
مرده تا اینجای نبدایقه همون چیزی که شما اول گفتیم بود، اول با همدیگه با بدن همدیگه آشنا شده بودیم کاملا و این خیلی آروم آروم پیش اومده بود و ایشون کاملا منو میدونستم، من هم کاملا میدونستم ایشون رو. اینجوری نبود که یک ها بخواه همچین
کاری. بسیار خوب، حالا به من بگید اون زمان برای آنچه که اتفاق می افتاد که شما مقاومت و مخالفت و برحال نظر دیگری غیر از ایشون نمی داشتید، داشتید؟
اصلا مخالفت نبود، شاید یک جورایی من دلم می خواست که نمی دونم دلبری کردنه، شاید این که دلم می خواست که یه جوری ایشون رو تحریک بکنم و خیلی برام جذابیت داشت این کار.
اوکی بسیار خوب، پس بنابراین ما از اون باید مشکل نداشتیم. بعدن آخه ماجرا ماجرای بعدن پزشک رفتن دکتر رفتن تو رو متوجه هستم، غالب اوقات به هر حال یک برداشت و دریافتیست که دختر داره از این رابطه و به همین جهت است به جایی که خودش رو رها کنه عضلات و ماهیچه رو اجازه بده که در حالت عادی خودشون قرار بگیرن، کاملا اون رو به گونه‌ای در میاره که امکان ارتباط رو غیر ممکن میکنه. شما که با بدن همسرتون و او با بدن شما آشنا بود، شما که مانعی در این زمینه بر اساس حرفایی که میزنید نداشتید، شما که قبلا یه مقدار ارتباطاتی رو با هم میداشتید، شما در ذهنتون چه میگذشت و اصولا چه آگاهی، باوری، فیلمی، حرفی، صحبتی چی شنیده بودید که یه چنین کاری رو ناآگاه با دگرگون کردن شرایط بدنیتون غیر ممکن میکردید؟ خودتون فکر کنید چی؟ چون ببینید مثلا من مواردی داشتم که فرد مثلا شاهد مثلا زایمان بوده یا مورد تجاوز جنسی کسی قرار گرفته و به دلیل اون حالت قبلی به نوعی در او اثر گذاشته. شما خودتون فکر میکردی چتونه و چرا؟
آقای دکتر اول از همین که من شاهد روابط پدر مادرم بودم موقعی که بچه بودم.
در چه سنی؟
شاید مثلا 10 سالم بود.
یک بار یا چند بار؟
نه چندین بار، چون به خاطر اینکه من یادم این مدتی کولر اتاق من خراب بود و من بعد تو اتاق اونها میخوابیدم و این یک بار و دو بار نبود و قشنگ یادمه که تا صبحش من بدنم میلرزید، اصلا نخوابم میورد، فقط ناخودآگاه میلرزیدم، هی سعی میکردم فقط لرزشم مخفی کنم که موقع مثلا نفهمم متوجه نشم.
شما فقط خبر از رابطه داشتید یا چیزی هم میدیدید؟
من صدا میشنیدم بیشتر، یعنی چیزی رو چشم خودم ندیدم چون تاریک بود، صدا میشنیدم و این جدا از این مسئله یک دور تجاوز جنسی هم به من شد بعدم، شاید 2-3 سال بعدش.
از جانب
یکی از همسایه هم بود.
اون آدم بزرگسالی بود؟
بله.
و اون وقت آیا فقط یه تچ و لمس بود یا بیش از اون؟
نه
در چه حدی؟
به صورت کامل.
خب وقت اونجا شما اون باکرگیتون از دست ندادی؟
نه به خاطر اینکه از اون قسمت نه.
اوکی متوجه شدم. خب ببینید شما الان خیلی معلومه چرا، یعنی قرار نبوده پزشک کمکتون کنه. البته روان پزشک میتونست یه داروی آرام بخش شده، ولی یه روانشناس خانوم میتونست شما رو کمک کنه که آنچه را که مربوط به گذشته بوده رو به حال نیارید و الا خب مسئله میشد کمطور که شده. خب چه شد بعدش؟
خب من پیش روانشناس خانوم رفتم و خیلی جلسه زیادی با هم صحبت کردیم و در نهایت میگفتن چیزی که من از تو میبینم هنوز شخصیت سالم، یعنی دچار اختلال شخصیتی نشدی، که حالا با توجه به اون چیزی که میگی خیلی عجیبه.
اصلا هیچ و... چه ارتباطی به اختلال شخصیتی داره؟
نه من... منظورشون که معمولا کسایی که همچین اتفاقاتی براشون میافتن حالا نمیدونم شخصیت نمایشی پیدا میکنن.
نه اون حرفا که اصلا بیمار نیست. آخه نه ببینید من خود سواد اون روان نشناس زیر سوال میره، برای اینکه اصلا بیمعنی یا شما میتونید یه آدم سالمی باشید به دلیلی که یه دفعه مار گزیدتتون از ریسمان سیاه و سفید هم بترسید. این که نشان دهنده اختلال شخصیتی نیست، مسئله شرطی شدن و یا یه تجربه سنگینی که در وجود شما نشسته و آسیبی به شما وارد کرده. یعنی چی؟ خب
بله من به نظر میکنم همینطوری بود. خب عرض کردیم پیش یه روانشناس دیگه خانوم رفتیم که ایشون مثل راهکارها میدادن مثل استفاده از انگشت و اینجور چیزا که اون خود من اذیت میکرد، بعدتر اصلا بهش فکر میکردم حالم بد میشد. دوباره عوض کردیم یه روانپزشک خیلی خوب بودن، استاد دانشگاه تهران هم بودن. ایشون شاید مثلا بالای 10 جلسه صحبت کردن با من، تمرین ریلکسیشن و همه اینها به من دادن و اما باز هم جواب نداد. و بعد از اون که مثلا حدود 6 ماه پیش بود بالکل احساس میکنم همسر اصلا منصرف شدیم از اینکه بخوایم این کار انجام بدیم. هم در ایشون من فردی میبینم هم در خودم.
نه متاسفانه اون نتیجهی که میگیرید حالا با شدت یا ضعف اتفاق میفته، یعنی خود اون به عنوان یه حادثه میشه. من فکر میکنم عزیز دو تا کار رو دارم به شما میشه کرد. مورد اول در خصوص اینکه خبر از رابطه جنسی پدر و مادر داشتید، از یه تکنیک در حقیقت سیستماتیک دیسنسیتیزیشن میشه اون رو بی اهمیت کرد و یا در اثر گفتگو اون رو به حد اقل رسون. در مورد اون آزار جنسی اون یه مقداری شاید سنگین تر بار است، طریق EMDR باشه، Eye Movement Desensitization Reprocessing، در حقیقت به عنوان یه Post Traumatic Stress Disorder باید بهش نگاه کرد، چون با توجه به آنچه که اشاره کردید اون باید به گونه های مختلفی آزاردهنده و اذیت کننده باشه. بنابراین اون به عنوان یه حادثه درست مثل این که یک زخمی در بدن شماست یا یه سوختگی باید با یه جراحی درستش کرد و اون جداست از اون حال. و به همین جهت است که یه خانم روانشناس، چون مهم در این زمینه رفتن بر روی خانم روانشناسه که راحت باشید یا روان پزش که بتونن با شما روی این دوتا جنبه متفاوت کار کنن، به ویژه دومی، چون به نظر من عامل اصلی و اساسی در تجاوز جنسی است و اون رو شما باید حل کنید. ضمناً باید برای یه مدتی حتی اقل مثلا یک ماهی از یه رابطه جنسی کامل بگذرید، یعنی درست مثل این که دو نفری هستید که نمیخواید یا نمیتونید یا مثلا به دلیل بیماری یا حاملگی ماهای آخر نمیتونید با هم رابطه کامل جنسی داشته باشید، انواع دیگری رو از روابط رو به گونه کرد و باش راضی هستید، خوشحال هستید، ازش لذت میبرید رو انجام بدید که اون احساس بد و در حقیقت سردی یا نخواستنه در هیچ کدوم از شما باقی نمونه و یا تشدید نشه. اون یه مسئله است که به خودتون مرتبطه که براحتی شدنیست. حتی برخی از اوقات البته من در کلیتش یه مقدار همیشه مسئله دارم، ولی شاید شنیدن مطالبی که تو کتاب هست یه ذره تردید دارم. تماشای رابطه‌ای که از یه ظرافت و زیبایی برخورداره و ضمناً مشخصاً رابطه آشکار جنسی نیست. حالا چند از این گفتگوی من برای شما معنی داره و از کجا میتونید پیدا کنید؟ یعنی شما بتونید در این حال این رابطه رو ذره تلطیفش کنید، یه حال به یک اعتبار سخت تلخ زمختش رو که موجب شده در مغز شما به عنوان یه وحشت بعد از حادثه پست تروماتیک استرس دیسوردر بمونه رو به نوعی کم رنگ و یا پاک کنی. و ولی راه دیگری نیست. البته داروی کاملا آرام بخش نمیخوام بگم شما رو حتی تا مرحلهی کمی در مسیر مثل بیهسی و بیهوشی بردن هم، چون همسرتون رو با رضایت شما برخی از اوقات نه در حد کامل کار میکنه عزیز، چون موضوع مهم برخی از اوقات ای بسا با برخورد اول همه چیز حالت عادی و طبیعی خودشو پیدا میکنه. اینه که اونم به عنوان یک گزینه در مقابلتون هست که از اون استفاده کنید. حالا اگر فکر میکنید دلتون میخواد بیشتر راجبش با هم صحبت کنیم، بگذارید مزدتون خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، با هم حرفا اونو بزنیم. اگر فکر کنید تا حدودی حرفا اونو به هم زدیم خدافظی کنم. هر جور میل شماست عزیز. روی خط باشید لطفا. تمام کن. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنین. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله جناب دکتر.
جانم
های دکتر، الان مسئله که هست اینه که من به صورت کلی احساس میکنم دیگه اصلا تمایلی به برقراری هیچ نوع رابطه با همسرم ندارم. یعنی هیچ نوع کسه سجنسی، هیچ نوع تحریک شدنی دیگه از طرف من نیست الان.
چرا از داخل ایشون که اشکالی نداره، ایرادی نداره، کاری نکرده؟
بله من کاملا متوجهم و نمیدونم دلیلش واقعا چیه. یعنی خودت هم از من میپرسید، چون نمیدونی اضافه وزن پیدا کردم الان جدیدن، گفتش که ممکنه این باشه، اگر اینه من اینو درستش میکنم این مسئله رو. گفتم نمیدونم شاید این باشه، ولی هنوزم بفهمم دقیقا دلیل واقعیش چیه.
آخه بعد به من بگی ایشون چه گرایش و تمایلی همچنان به شما داره؟
بله دارم، ولی خب میگه موقعی که اینقدر من رو پس میزنی من ترجیدم کلا سمت حس بد میگیرم.
نه اون که درسته. شما با نظر من با دکترتونم صحبت کنید در یه حالت نسبتا، چون این موضوع شما مسئله مقاومت شما ناشی از یه نوع خطر و یا احساس درد و آسیبه، و اگر یک شما با مصرف این مدار داروهای سنگین آرام بخش، چون هدف معلومه چیه، موافق باشید، همسرتون هم طور دکترتون هم موافق باشه، بار اول رو از اون استفاده کنید. من فکر میکنم چون ببینید عزیز، شما مسئلتون همسرتون نیست، مسئلتون میتونه اصلا رابطه جنسی باشه با هر کسی.
بله درسته، چون من تا الان با هیچ کسی نتونستم به اون مرحله اورگاسم و حالا یا از جنسی هیچ موقع نرسیدم، حتی با خود همسرم.
یعنی اصلا فکر میکنید اورگازم رو ندارید اصلا؟
خودم تنها شد به صورت خود ارضایی باشه، من تو ها در ارتباط با ایشون نیست.
آیا آنچه که خودتون انجام میدید ایشون انجام بدن باز همینه جواب؟
بله.
شما چند تا خواهر برادر هستید و چند دومی هستید؟
من تک فرزند هستم.
آیا هیچ جای دیگه در زندگی شما هست، چه به صورت مثبت چه منفی، که متفاوت از دیگران باشی؟
متفاوت از دیگران شاید خیلی خیالاتی باشم و خب مثلا خیلی شعر میگفتم یه زمانی و توی زمینای شعری فعال بودم، الان دیگه اون حالت نیست. منتها چیز خاصی که متفاوت باشم فکر نمی‌کنم.
دوستانتون هم نظری ندارن، دوستای دخترتون، که تو مثل دخترای دیگه نیستی؟
خب میگن چند یه ذره خیلی متفاوت فکر نمی‌کنم کسی در من فکر کنه، ولی خب اون چیزی که بقیه میبینن میگن خیلی دختره، شاید مثلا با شهامتی باشی و خیلی شاید یه ذره ماجراجویی داشته باشی، اینو معمولا میگن. منتها چیز خاص دیگه ای به نظر نمیاد.
چقدر بار مذهبی و سیاسی دارید؟
خیلی مذهبی بودم، منتها الان دیگه اصلا نیستم، منتها سیاسی هستم.
تا کی مذهبی بودید عزیز؟
تا 4 سال پیش.
و این رو بیشتر در باورتون داشتید یا رعایت یا آداب و رسوم و مراسمی یا واجباتی؟
هر دوش بود. حالا شد واجبات جنانداری کمتر، مثلا تو دوره دبیرستان هم بود که خیلی انجام میدادم، بعد از اون کم شد، اما اعتقادات هم خیلی سخت و سخت بود.
و بعدا علت تغییر رو در خودتون به چه دلیل میبینید؟
بعدا من و همسرم با هم دیگه نشستیم یه مدام مطالعه کردیم، یه سری صحبت ها رو گوش دادیم و به این نتیجه رسیدیم که خب منطقی اصلا به نظر نمیاد و گذاشتیم کنار.
هر دو چی خوندید؟ رشته تحصیلیتون چیه؟
من حقوق خوندم، ایشون مکانیک خوندم.
یا گفتیم. آیا به عنوان وکیل کار میکنید یا نه؟
تا الان احساس میکنم که شاید اذیت بشم، تا الان فکر میکنم که به عنوان یه منبع درآمد مالی بهش احتیاج دارم، مثلا فکر میکنم که امکان.
چرا اذیت بشید عزیز؟
احساس میکنم نمیتونم بیشتر از این دعواها و مشاجرات مثلا توی دادگاه‌ها رو، محیط مثلا شاید سنگین دادگاه ها شاید برم اذیت کننده باشه.
آخه محیط سنگین دادگاه ها در مورد جرم و مجازات حق با شماست، اما در مورد اون پروسیجر یا مسیری که طی میکنه که خیلی عادی یا مؤدبانه و محترمانه است.
خب بله، بعدا که فکر کردم به اساسا یک جور بهونه بود و مثلا میگفتم من میخوام توی مدرسه کار کنم و معلم باشم، و وقتی که توی مدرسه رفتم شروع به کار کردم و دیدم که سطح درآمدی این با اون خیلی فرق میکنه، نظرم عوض شد، گفتم که خب اونم انجام بدم.
خب به نظر میرسه که کمی دختر ناراضی هستی.
بله بله، من ناراضی به صورت کلی آدم ناراضی هستم، یعنی همسر من میگه همیشه هر چی داری یه چیز دیگه میخوای، این مرحله که تمام میکنی سریع میخوای یه کار دیگه رو شروع کنی.
حالا اگر بهتون بگم پرسشتون از من چیه، من چی میفرمایید؟
من مثلا اینه که میترسم که زندگیمون، فکر میکنم با این روان اگر بخواد جلو بره و این سردی و این ورزی که هست چی تصمیم از هم بپاشه بالاخره.
نه به نظر من عزیز، اولا شما نباید به خاطر چیزی که یه مقداری خارج از اداره و کنترل شماست، نه شما نه همسرتون موضوع رو فردی یا شخصی بگیرید، و ضمناً چون میدونید به عنوان بیماری کاملا شناخته شده، یعنی جزء 11 یا 13 تا بیماری جنسی در خصوص خانم‌ها این اولین و شایع ترینش، و بنابراین اصلا هیچ چیز غیر عادی نیست، یعنی اولین بیماری درست مثل بعدیش که نداشتن ارگزم و کلایمکس، بله، یا در خصوص آقایون سرعت ارضا و انزال پریمچور ایجاکولیشن هست، این دوتا در رأس گرفتاری های مردم جهان قرار داشتن و همچنان دارن عزیز. بنابراین موضوع مسئله شما نیست، موضوع مسئله یه ذهنیست که اصلا ناشناخته است، معلوم نیست از کجا میاد و چرا چنین میکنه. البته میدونیم چرا، ولی شما توش نقشی ندارید، درست مثل این که من و شما غذایی میخوریم، حالا در معده و روده ما به دلیل ترشحاتی چی میشه که در اختیار من و شما نیست عزیز. بنابراین هیچ کس در اینجا مقصر و مسئول نیست، نتیجتا وقتی این رو از خودتون دور کنید و کوششتون در جهت حل باشه، تازه همسرتون به عنوان کسی که با شما ازدواج کرده شما رو دوست داره، شما او رو دوست دارید، وظیفه‌ش اینه که به شما کمک کنه که این حال بدتون رو درست کنید.
بابا درست به محشد میشه به نظرتون از این چیزی ممکنه که کسی رو دوست داشته باشی و از بودن کنارش لذت ببری اما کشش جنسی رو بهش نداشته باشی؟
کشش جنسی رو بهش نداشته باشی کمی ممکنه، ولی شما وحشت از شکست دوباره دارید. به نظر من این نگاه واقع بینانه نیست عزیز، یعنی به اون دلیل نیست، چون معمولا یه کسی رو دوست داره با کسی ازدواج کرده، ماجرا همطور که ماجرای موضوع شما نیست، موضوع همسرتون هم نیست عزیز. یعنی اینا کاملا شما به دلیل شرطی شدن کاندیشنال یا کاندیشنینگی که در شما به وجود آمده این مسئله و مشکل پیدا شده، و به همین جهت است که برخورد با اون درست مثل جراحی که من یه سنگ کلیه پیدا کردم من هیچ ارتباطی نداره، دکتر باید اون رو در بیاره، شما هم در اینجا باید متکی به دانشی باشید که اونا این رو براتون حل کنن. خودتون اونقدر قرار نیست کاری بکنید، تنها چیزی که بهتون همون توصیه رو کردم اینه که به رابطه فیزیکی و جنسیتون بدون اینکه بخواید اصلا بخواید وارد مرحله رابطه کامل جنسی بشید، به عنوان یه پسر و دختری که ممنوعیت و یا محرومیتی دارن به هر دلیلی و نمیخوان درگیر رابطه جنسی بشن، اون رو ادامه بدید. برای اینکه مهم اینه که عادی بشید. اصلا موضوع شما ازم یه ذهنیت در حقیقت ناآگاه شماست که البته ریشش در اون دو مورد قبلی است، ولی حالا براش کاری نمیشه کرد. این درست مثل که من مثلا دوتا انگشتم قطع شد وقتی کودک بودم، قدرنم ندارمش دیگه. مال شما به گونه ایست که میشه آنچه را که انتظار از اون دوتا انگشت هست رو از طریق دیگه ای درست کرد، یا میشه انگشت تازه رو رویان. بنابراین مهم اینه که شما دوتا کنار هم و با هم باشید بدون که هیچی از مسئول و مقصر هیچی باشه، و یا اگر چیزی رو نمیخواید یا دوست ندارید اون یکی رو ناراحت کنه، موضوع شخصی بگیره، و ولی کوشش هم نکنید تا زمانی که مطمئن نشدید از این حال شما بیرون آمدید دلیل نداره که باز بخواید دوباره اونگونه امتحان کنید. در حقیقت گفتم مثل بسیاری از پسر و دخترها میمونه که به دلایلی نمیخوان رابطه کامل جنسی داشته باشن و تمام، در نتیجه هر نوع ارتباط فیزیکی و جنسی دیگر رو میتونن داشته باشن. شما اگر یه مدت این کارو بکنید بیش از همه کمک کنید. بعدم من البته همچنان اون توصیه رو دارم، یعنی حالا حتما یه عده با نظر من مخالفن و کاملا بهشون حق میدم و نظر مخالفشون هم میفهمم و ای بس و هم حق با اوناست، ولی من فکر میکنم چون این مشکل یک بار برای همیشه باید حل بشه، چون برخی از اوقات هم مرا که مطرح شده مجبورم عرض کنم دخترانی بودن که آنچه را که بعنوان پرده به کارت بوده ابدا در حالت عادی قابل برداشتن نبوده و حتما احتیاج به عمل جراحی داشته و بنابراین این رو تو اتاق عمل انجام داده، بلکه هیچ ارتباطی به رابطه جنسی نداشته. خب چون مواردی از این قبیل وجود داره پس نشون میده ما یه مانعی است که این مانع رو باید برداشت. موضوع شما آیا یا اونه یا این که ماهیچه و عضلات شماست؟ احتمالاً ماهیچه و عضلات شماست، ولی همچنان اون هم در مقابل یه تجربه بدون آزار و اذیت میتونه تمام انرژیش رو برای مقاومت مرحله بعد یا دورهای بعد از دست بده یا کاملا عادی بشه.
خب بذار یه چیز زایدان بشه، الان مثلا به هر حال توی اون مرحله مواقشه و نوازش یه جور تحریک شدنی باید از طرف من باشه، ولی این نیست.
نه آخه اون به اون خاطر نیست هستم، به خاطر این مونه که من بدونم سوار هواپیما میشم ولی بعدا منو پیاده میکنم. خب برای چی بشم؟ میدونید موضوع اونه، یعنی هیچ ارتباطی به من بگن که بیا تو بیا یه برو مثلا از امریکا یه برو ایران ولی بگه البته وقتی سوار هوا ما شدیم ما میام تو رو میاریمت بیرون. برای چی من بی خودی برای چی من فکر کنم میخوام از امریکا بیام ایران برم سوار هوا ما بشم؟ من که حتما پیادم میکنید و دوباره میشم مثل حالی که الان دارم، من نمیام تو هواپیما. اونو میشه فهمید؟ هیچ به نظر من هیچ ارتباطی به هیچ کدوم از شما نداره عزیز. یه نتیجه ایست، درست مثل این که بسیار از آدم ها هستن که درگیر رابطه جنسی میشن به دلالی دردآور و رنجآور رو نمیخوان. مورد شما این است که چون اتفاق نیفتاده دردآور و رنجآور شده و ضمناً یه پدیده مبهم پیچیده‌ای عزیز. اصلا موضوع ساده ای نیست. به همین جاست که شما با اون همه دکترهای مختلف متفاوت نتونستن کمکتون برن. الان به نظر من خیلی از اوقات موضوع شما مثل موضوع یه مرحله است. البته شما یه زمینه از استراب و وسواس هم میتونید داشته باشید که اینجا اونم در یک بازی دیگری رو به این مجموعه اضافه، یعنی چند عامل دست به دست هم دادن همه رو هم جمع شدن که اینقدر کار رو سخت و مشکل کرده. ولی همچنان ممکنه ولی صلاح هر دوی شما اینه که به خاطر خودتون و به خاطر همدیگه به خاطر خانواده یه مدت دیگری تو این زمینه با راهنمایی یه روانشناس خانم همچنان ادامه بدید ببینید به کجا میرسه. اگر حالا بعدن باز مطلبی بود که خواستید با من در میون بذارید لطف کنید تلفن کنید، اگر نه که هیچ. ولی خوشحال شدم با دوست
جان.
بفرمایید.
من یه شخصیت وحشتناک خیالاتی دارم که نمیدونم به نظرتون لازم هست محدودش کنم؟ یعنی
آره حتما. برای که ببین عزیز، ما درد رو در کودکی از سه طریق کنترل میکنیم ولی همه مضرن. تخیل، ماهیچامون، تنفس. شما اتفاقا به نظر من دو تاشو دارید، ماهیچاتون هم اصلا اینجا میاد. ببین مثلا فرض کنید شما در کودکی بهتون گفتن تو دختری، ولی که اونا پسرن و حتی یه بار شنیدید یا اصلا دیگران گفتن شاید پدر مادر تو پسر میخواستن، شما الان نسبت به دختر بودن تو ناآگاه به صورت تنفر در اومده، چون ریشش برخی از قدونم هست است. یعنی میخوام به شما بگم یه مجموعه از این هاست، ولی اصلا خودتون رو اذیت نکنید. چون گفتم من یکی به من بگه چرا قلبت میزنه یا نفس میگیره، من که دیگه نباید توضیح بدم، پدیده طبیعیه، چیکارش کنم؟ شما من بگید قلبم نزنه و به من راهنمایی کنم، من میگم نزن یا نفس نکشم چشم، راهش رو من نشون بده. و کسی راهی نداره. به خودتون هم دیگه سخت نگیرید و مواظب هم دیگه باشید. مطمئنم این اوضاع تغییر میکنه، چون من ده ها کیس از این قبیل و سنگین و شدید رو داشتم و خوشبختانه همه خوب شدن. چون فقط یه مقدار زمان و وقت میخواد و پذیرفتن یه مقدار واقعیاتی که مهمترینش این که تقصیر و گناه متوجه هیچ کدامتون نیست و هر حال و احساسی دارید از اینکه غمگین بشید، نگران بشید، خشمگین بشید، حق شماست. رهاش کن. مواظب هم دیگه باشید.
متشکرم
از وقتی
که اجازه دادید.
خدا نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
مزاحمتون شدم. من فقط یه چیزی بگم، من نگران اینم که چون از ایران هستی تلفن رو قطع بشه، تو 14-15 دقیقه باید تمومش کنیم جان.
بله من سریع بیوگرافی بگم از خودم و شرایطم از دومین باری که مزاحمتون میشم و سوالمو سریع مطرح میکنم که اگر احیانا قطع شد من گوش کنم صدای شما رو از رادیو. من 28 سالمه، سه تا فرزند دارم که سه قلو هستن، همسرم 8 سال پیش فوت کردن و من الان با بچه ها زندگی میکنم.
بچه ها چند سالن؟
بچه ها 14 سالن.
پسر دختر چی؟
دو تا پسر یه دختر. بعد آقای دکتر، من یه چند وقتی که فکر مهاجرت به سرم افتاده، البته خیلی خیلی دچار تناقض هستم به خاطر
شما الان زندگی اقتصادیتون چجوری میگذاری؟ مالی
خوبه؟ من مغازه همسرم رو اداره میکنم یه فست فود هستش و خوبه شرایط مالیمون.
اما شما کجا هستی؟
بله.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از ایران تماس میگیرم.
فست فود رو در ایران داری؟
بله بله.
میگفتید خب.
ولی با توجه به وضع اقتصادی و وضع متاسفانه فرهنگی که داره در ایران اتفاق میفته، یه ذره من دچار نگرانی شدم. از طرفی هم شرایط مهاجرت، حالا فکر میکنم دنبالش خیلی نرفتم، ولی فکر میکنم خب حالا که دنبالش باشم شاید بتونه مهیا بشه. خواستم ببینم
کجا چجوری؟
جان؟
کجا و به عنوان چی عزیز؟
آمریکا رو تحقیق کردم. من عمه هام اونجا زندگی میکنن، عمه هام مادر بزرگم.
خب آخه از طریق اونا که سالها طول میکشه.
نه سوال کردم حالا از یه طریق میکشه.
گفتن چه مدت؟
بله.
گفتن در چه مدتی میتونن شما رو از اون طریق نسبت فامیلی بیارن؟
نه از طریق نسبت فامیلی نیست، از یک راه دیگه میشه انجام بشه.
اگر اشکالی نداره بگیر. اگر به دلیل
از طریق مذهب گفتن که اگر اقدام بکنی،
یعنی اسایلمه؟
بله.
یعنی پناهندگیه؟
بله.
ولی خب اونم باز یه مدتی طول میکشه.
بله قطعا. بله طول میکشه. من میخواستم بگم که اصلا این فکر درستی هست برای من یا نه، چون من الان اینجا یه زندگی حالا نسبت میشه گفت متوسط رو به بالا دارم، بچه ها در رفاه هستن، ولی یه ذره نگرانیم برای شرایط اقتصادی بد ایران هستش و حالا شرایط بد واقعا فرهنگی و مدارس که خیلی دیگه به حال بچه ها الان بزرگتر شدن.
نه بذار از تو یه سوالی بکنم عزیز. شما یه فرض رو بدین بگیرید که تونستید بیایید، از چه طریقی فکر میکنید اینجا در امریکا میتونید زندگی کنید؟ از نظر مالی اقتصادی؟
از نظر مالی اقتصادی فکر میکنم اگر حالا یه سری چیزایی که اینجا دارم و بفروشم، فکر میکنم که اونجا بتونم حالا یه کاری برای خودم.
با دلار 15,000 تومان چقدر میشه؟
خب خیلی سخت، خیلی سخت. من میدونم قطعا
من مبلغ و عدد رو میخوام عزیز. سخت کنیداشو میدونم، یعنی یه ایدهی به من بچون. شما اگر فرض کنید 15 میلیون هم داشته باشید چیزی نمیشه. نمیدونم، یعنی میخوام بگم مثلا تبدیلش کنید به تو ذهنتون یه ایده کلی به من بدید. به اصطلاح یه
من شاید به تومن اگه بخوام بگم شاید 2 میلیارد 3 میلیارد.
اگه 3 میلیارد اگر باشه در حقیقت میشه 200,000 دلار.
بله.
خب اون پولیست که میشه و باشه کاری کرد. و
یه چیزی رو من بگم به شما، این که من الان اینجا یه رفاه نسبی دارم، هم خودم هم بچه، البته با شرایط همین الان واقعا نمیدونیم که چند ماه دیگه چه اتفاقی قراره بیفته تو ایران.
آخه شما از داره نوع کاری که دارید اونقدر شرایط سیاسی اقتصادی که به هم بخوره، شما خیلی خیلی کمتر آسیب می‌بینید تا بقیه. آسیب بقیه خیلی خیلی سنگین‌تره.
بله آخه ما هم الان برای تهیه واقعا مواد اولیه دچار مشکل شدیم.
خب آخه مشکل شدید ولی قیمت‌ها رو می‌برید بالا.
نمی‌تونیم حالا همین. ما یه جایی هستیم که نمی‌تونیم قیمت‌ها رو خیلی بالا ببریم، چون حالا هیچ جا رو نظارت ندارن، ولی اتحادیه ما خیلی خیلی نظارت
داره. آخه به نسبتی که به نسبت در حقیقت هزینه و در نمیتونه از شما انتظار داشت باشن چیزی که 100 تومن در میاد بشه 80 تومن که.
آره ولی متاسفانه من خودم تهران هستم، این فست فود توی شهرستان هست، اونجا خیلی نظارت دقیق دارن روی این بحث فقط. و اینکه متاسفانه به اندازه اون، یعنی به ما مثلا میگی ما اینو انقدر میخریم، میگن خب حالا جنس درجه مثلا 2-3 بخری، چرا درجه 1 استفاده میکنید؟ یعنی جوابی که من گرفتم با این همه حالا تلاشی که کردم این بوده. حالا چیزی که میخوام بگم و ذهن منو درگیر کرده بیشتر اینه که من ممکنه این رفاهو وقتی بخوام برم خارج از کشور نداشته.
نه با 3 تا بچه الان سنگین است. به نظر من 14 ساله سن بد جا به جایی. شما به نظر من خودتون میتونین آماده کنید. امیدوارم این طوفان و طوفان و بحران میاد، اصلا اجتناب ناپذیره. آماده کنید، ولی بچه ها تو این سن بیان یه طوفان دیگه اینجا بهشون میخوره. این سنس بعدم شما حرفتون این است که به بچه ها حرفتون است که ما میریم خواهیم رفت انگلیسیتون درسته، یعنی توجه و تاکید شما بزنید روز زبان که مسئله نباشه، ولی حداقل ترجیح من دیپلمه، اقلن کلاس ده یا ده رو گذرونده باشن یا یازده رو، که اینجا بتونن یه جوری خودشون رو به دبیرستان برسونن یا نرسونده بتونن برن کالج. ولی قبل از کلاس، الان کلاس چندم من عزیز؟
الان
هشتم. ولی حداقل دهم رو تموم کنن، یعنی شما فکر دو سال آینده رو بکنین با انگلیسی خوب.
درست. الان حالا کلن به نظر شما کسی که اینجا رفاه نسبی داره به صلاح هستش که اصلا همچین فکری تو ذهنش؟
نه اونقدر باش موافق نیستم. ولی بحران، شما سه تا بچه دارید عزیز، سه قلو، یه ذره غیر عادی هستید، بنابراین شاید اصولا اونجا اون امکان، ولی اگر یه رفاه نسبی دارید هنوز، باز جمله‌مو تکرار میکنم، طوفانی که داره میاد درخت‌های بزرگ رو خرد میکنه، ولی شما یه جوری مثل چمن میمونید، خیلی رو شما اثر نمیکنه، این ور اون ورتون میکنه ولی از جا که نمیکنه شما. بنابراین به نظر من، و بعدم اینو اینجوری نگاه کنید که اگر 80 میلیون مردم ایران هستن، 70 میلیون شرایطی خیلی بدتر و سختتر از شما پیدا میکنن، نه اینکه این خودش مهمه، نشون دهنده اینه که شما کمترین آسیب رو میبینید، برای که با نوع بیزینس و شغلی که دارید، مگر اینکه اون از دستتون بره، و ولی اونو که نمیتونید بفروشیدش.
نه من خیلی اصلا جنبه اقتصادیش الان برام مهم نیست، چون حالا یه ذره کم یه ذره زیاد آدم میگذرونه، بیشتر میخوام ببینم بچه ها دوچار آسیب نمیشن که.
نه آخه این سن جا به جایی رو من باش خیلی راحت میستم.
درست.
ببین اولا نمیخوام، میخوام به شما بگم اونجا ممکنه اتفاقات بدی بیفته.
درست.
ولی احتمالیه، بعدم برمیگرده به یه ملتی، اینجا اتفاقاتی میفته، شاید به بدی بدتری نوع اون نیست، ولی اینجا یه مقدار حتمی عزیز، یعنی شما سه تا بچه سه قلوه 14 ساله رو یا 15 ساله رو بیارید امریکا، بدون تردید خیلی مسائل و مشکلات داره. از نظر روانی، ارتباطی، رشدشون، اشکالاتشون، گرفتاریاشون، مگر اینکه زبان فوق العاده خوب انگلیسی خیلی خیلی خوبی داشته. یعنی موضوع و به همین جهت است که من فکر کنم شما حرفتون است که ما تو کلاس دهم رو میمونیم، ولی این دو سال هممون اصلا تو خونه یه کاری بکنین، زار انگلیسی یاد بگیر، اصلا شو کنین تو انگلیسی، تو خونه با انگلیسی حرف زدن، مثلا یه راه ساده شون ها. یعنی بهترین کار اینه، ولی که موضوع اصلی و اساسی این مکالمه است و یه مقدار گفتار ساده عادی، بدون که هیچ کس هیچ کس رو مسخره کنه، بدون که هیچ کس حتی هیچ کس رو تصحیح کنه. یعنی دقیقا بگید ما چون چارتایی الان در یه شرایطی میتونین قرار بگیرید، یه معلم داشته باشید، مثلا فرض کنین هفته یکی دو ساعت سه ساعتی هم اونم باشه تو خونه با شما، او شما رو تصحیح بکنه ولی شما ها نه، چون اولا برای یه انگلیسی مکالمه یه ارتباطی یاد میگیرید، و دوم مهمترین قدمه که بعدا اگر اینجا اومدید مثل آدمی که شنا بلده افتاد تو استخر خفه نمیشه، اقلا خفه نشید.
بعد به نظر شما مثلا حالا من میگم وضعیت اقتصادی رو اصلا بذاریم کنار چون نمیدونیم که قراره چی پیش بیاد، ولی به نظر شما، من خودم قبل از حالا این جریانات نظرم این بود که خب بچه ها میتونن اینجا حتی دانشگاهشون هم برن بعد تصمیم بگیرن که خودشون حالا مهاجرت بکنن.
خب اون که حتما بهترین عزیز، ولی اوضاع ایران به هم میریزه. ببینید عزیز، الان ایران در یه بنبست اقتصادی گریزی نداره، سیستم ناچار به نظر من ریزش میکنه، امیدوارم با کمترین هزینه انسانی و مادی همراه باشه، ولی که یه جایی آوردن این مجموعه رو که گریزی از عواقب یا پیامد بد و منفیش نیست.
بله مرسی از راهنماییتون آقای دکتر.
به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر چهار شما اتفاق بیفته، ولی خوشحال شدم.
خوشحال شدم. متشکرم.
خدا نگهدار. شنگ رجمند، یکی دو دقیقه فرصتی از من ازش استفاده کنم برای دو پیام. اول اینکه من کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو روز سه‌شنبه آینده 25 سپتامبر از ساعت 7:30 شب در المپیک کلکشن خواهم داشت. سلف کانفیدنس اند سلف استیم سه‌شنبه 25، این کنفرانس 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت و ورودی 24 ساعتش هم $100. همچنین به همت آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر حسام نوذری دو استاد عزیز و برجسته کنفرانسی تحت عنوان دنیای مدرن اگر اشتباه نکنم و انسان مدرن رو تدارک دیدن و چگونگی تغییرات اساسی و مثبت برای ایران و کشور عزیزمون. روز چهارشنبه 26 روز بعد از 25 از ساعت 7:30 در انجمن فرهنگی زرتشتیان لس آنجلس برنامه برپاست. من هم در اونجا شرکت میکنم. حالا مثل اینکه دیدم در فلایری که منتشر کردم بنده رو به عنوان سخنران مهمان هم گذاشتن. من دلم خواست اونجا حاضر باشم ولی به نظر میسته که باید حرفی هم بزنم. ولی خب حرف اصولی و اساسی و علمی رو این دو عزیز و احتمالاً اگر پرسش و پاسخی باشه دیگران خواهند زد. من هم در خدمتون خواهم بود و من یادآور میشم که اگر توانستید سه شنبه به المپیک کلکشن، چهارشنبه هم به مرکز فرهنگی زرتشتیان در لس آنجلس 7:30 شب هر دو کنفرانسی هست تشریف بیاورید. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام. خسته نباشید دکتر.
خواهش میکنم. متشکرم. بفرمایید.
ببخشید من میشه از اول داستان زندگی رو براتون تعریف کنم؟
خلاصه حتما.
بله، من 7 با شوهرم ازدواج کردم. تو تورنتو زندگی میکنم.
کجا؟
اصلاً توی تورنتو کانادا.
چه مدتی از کانادایی؟
بله.
چه مدتی هست که در؟
6 6 و 2 ماه تقریبا.
هر دو در ایران بودید ازدواج کردی؟
نه، شوهر من کانادا بود. او خیلی 4 قبل از من کانادا بود. بعد ما با هم رابطه داشتیم، رابطه به خاطر ازدواج. چند یک دو سال با هم دوست بودیم. تلفنی بعد چون شوهر من نمیتونست سربازی نرفته بود. باید میومد ترکیه، ما ترکیه عقد کردیم، بعد من ویزامو گرفتم اومدم کانادا. بعد که اون تونست سربازیشو بخره ما دیگه تونستیم رفت آمد کنیم به ایران.
هر دو چند سالتونه؟
شوهر من 28 سالشه، من 32 سالم.
به من بفرمین هر دو چی خوندی، چه میکنی؟
من توی ایران البته انگلیسی خوندم، اینجا فیزیوتراپی توی تورنتو. شوهرم دیپلم داره و اینکه اینجا کار تبلیغاتی اینترنت مارکتینگ رو اینا میکنه.
اگر الان $1,000 درآمد شماست، چقدر شما در میره، چقدر ایشون؟
قبل از نیسه اتفاقاتی که براتون تعریف میکنم، من چون درس میخونم واقعا خیلی درآمدی نداشتم. شد مثلا اگه مال من 1000 بود، مال اون 3-4000 تا بود. ولی الان چون که من کار میکنم، درستم تموم شده کار میکنم، اگر مثلا برای من 1000 باشه، برای اون 200.
یه شما الان 5 برابرشون
کن. آخه چون شوهر من برای این که یه سری مشکلاتی پیش اومده توی 2 گذشته توی زندگی ما، که شوهر من الان به جرأت بهتون میگم توی مثلا 4-5 گذشته شاید حتی درآمدش واقعا حالا نه به نسبت من شاید $200 هم نباشه، $500 هم نباشه.
فرزندی که ندارید؟
نه.
خب چند اندازه وقتی که همدیگر رو دیدید مطمئن شدید همون کسی که تلفنی باش حرف میزدید همونه که میشناسید یا همون بود که میخواستید؟ یعنی راضی بودید از اون دیدار و ازدواج؟
من تا شاید بهتون بگم تا 3 پیش دوتای ما خیلی راضی بودیم، با این که یه سری مشکلات داشتیم. مثلا یه مشکل یه سری مشکلات جنسی بود که خب من داشتم و خیلی ناراحت بودم، خیلی دکتر رفتم، خیلی روانشناس رفتم تا خیلی به سختی تونستم حلش کنم. ولی بعد تا قبلش با هم راضی بودیم، با هم اوکی بودیم، با هم خوب بودیم.
اوکی. شما رو بلنگو که نیست، شما رو اسپیکر رو بلنگو که نذاشتی چون صداتون خیلی شد و امیشم بلند هست. خب حالا هر جور دلتون میخواد بقیه داستان رو بفرمایید.
بله، تا مثلا تا دو سال و نیم پیش از کمتر از سه سال قبل یه دعواهای اختلافاتی داشتیم، چون به هر حال همه جا هست دکتر رفتیم روانشناس، یا چون من میگم این مشکلاتی داشتم تو زمینه جنسی، خیلی تلاش کردم، خیلی تلاش کردم تا حل شد، ولی بعدش دیگه بحث اینا نبود. بحث این که شوهر من کم کم شروع کرد به کشیدن هر نوع موادی دیگه. شما فکر که از ماریجوانا و ویدو اینا شروع کنید تا برسید به نمیدونم ماشروم و الستی و اینطور چیزا. بعد اینا واقعا در حد تفننی نبود، یعنی اولش میگفت من میخوام اینا شروع کنم که بتونم سیگار نکشم، میخوام سیگارم رو ترک کنم. بعد چون که برادرش میگفت من سیگارم رو با اینجوری ترک کردم، دیگه سیگار نمیکشم، اینا ضرر داره، اونا خوبه، طبی، دارویی، حالا هرچی، چون دوتا برادر خیلی به هم وابستن. بعد شروع کرد اینو کم کم، مثلا ماهی یه بار میگفت من الان باید بکشم، میخوام سیگار رو ترک کنم. بعد شد هفته یه بار. بعد دیگه برادرش دقیقا هر شب ماشینو میورد جلوی خونه ما با هم میکشیدن. بعد هر شب شد روزی دو بار، شد روزی سه بار. بعد الان که با هاتون صحبت میکنم شاید بشه روزی ده بار، یعنی دقیقا یه جور شده که
شما با یه همسر معتاد روبرو هستید.
بله،
برای موضوع
اعتیاد نیست، فقط اعتیادش، یعنی من چون من زنگم که حالا اوکی هم با اعتیاد رو اینجور میگم، باز یعنی سب میکردم که مثلا اگه سر اعتیاد بود، ولی خب اعتیاد خیلی چیزای دیگه داره، یه جور بیمسئولیتی داره، یه جور که اصلا وقتی با هم بیرون نمیریم دیگه، نمیخواد حتی با من یه دقیقه وقت بگذارونه. بعد یه جوری مغزش یه جور دیگه شده، انگار که همه چیزا براش بی‌معنی شده، مسئولیت، زندگی، خونه دیگه. حتی الانا دیگه مثلا میدونم با همه، یعنی نه با همه، با دخترها رابطه داره، حتی با زنها.
شما برای چی تو این رابطه موندی؟
تو من خیلی دوستش.
شما حالتون خوبه؟ چیه ایشون رو دوست داری؟
نمیخواد
تلفن کنی؟
میخواد
از دختر همسایه، پسر همسایه من بپرسم؟ شما یه آدمی دوست داری؟ میگم چیه چیه دوست داری؟ میگه نمیدونم. چرا یه همچی دختر نصب کنید؟ چرا یه همچی دختر لجباز کل شقی هستید که سر تصمیم قرارتون سر ازدواج باید بمونید؟
میترسم دوستو
که چی بشه؟
نمیدونم، همیشه مثل تو تنها بودم، من کسی نداشتم تو تورنتو، فقط شوهرم بود، همیشه دیگه انگار جای مادرم، پدرم، جای خانوادم همیشه بود.
اینم شد هست؟
نه میدونم، توی این سن اصلا خیلی عجیبه اینا رو بگم، ولی من به شدت وحشتناکی به شوهرم وابستم. یعنی شوهرم، نه شما، من هر هم شناسی هم برم به من همین سوالو میگی تو چرا تو این رابطه میمونی وقتی شوهر تو حتی حاضر نیست با تو وقت صرف کنه، یا حتی ویکندا، یا حتی روزه هفته. من میگه تو برنامه خودتو داشته باش، من برنامه خودم رو دارم. الان اخیرا دارم میبینم حتی وقتی کنار منه داره با اینو اون تکس میده. من واقعا هیچ وقت عادت ندارم تلفن کس رو چک کنم، یعنی من اینطوری هم که صبر میکنم. بعد امروز حتی دیدم مثلا اسمس هایی داشت حتی با زنهای خیلی بزرگ.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من سه تا خواهر بزرگ دارم، من بچه آخر.
خب شما چرا با یه آدمی که ازتون کوچکتر ازدواج کردید؟
من زبانه میدونستم، یعنی تا موقع که میخواستم ازدواج کنم نمیدونستم.
چرا بعدن که فهمیدید دروغ بهتون گفته چی؟
بله ببخشید،
شما که بعدم فهمیدید بهتون دروغ گفته.
آره زنی دیگه اون موقعی که داشتیم عرب میکردیم، بعد اون موقع خب من سنی نداشتم، اون موقع میشه 8 سال پیش. با خدا فکرم شاید خیلی تاثیر نذاره، چون شوهر من تا قبل از این که میرن بس اعتیادش پیش بیاد تا دو سال و نیمه پیش اونقدر مشکل اساسی بزرگی نداشت که من بازم پریشمون بشم. یعنی چرا حالا یه سر مثلا
شما عزیزم شما به نظر من شما آیا خواهرها و پدر مادر موافق نیستن که دختر لجبازی کل شرقی هستی؟ و حرف حرف خود
دیگه نه من اصلا همشون میدونن که من خیلی آدم صبوریم.
اصلا صبور نیست
یعنی که قانم اینجور نیستم بخوام نه اصلا لجباز نیستم. الان باور کنی نمیخوام بگم تصمیم میدونم اشتباه ترین تصمیم به زندگی بوده ولی الان نمیدونم من وابستگی چجور خلاص شم. بس خیلی میترسم خیلی استراب دارم دوستم پیش خیلی روان پزشکا رفتم برای درمان استرابم.
استراب از چی داری؟
بله
استراب از چی داری؟
از سپریشن.
عزیزم من راجع به گذشته دارم اصلا این پرت و پلا ها چی از دارم اصلا چیز همین جوری داری میسازی؟ استرابیست که تازه پیدا شده یا سه سال قبل هفت سال قبل هم داشتی؟
نه هیچ وقت نداشتم.
اوکی الان اسمش استراب نیست.
برای که مهاجرت کردم بعد مهاجرت هم استرابم شروع شد چون که کسی اینجا نداشتم. بعد تنهایی استراب تنهایی داشتم مثلا شبا میترسیدم اگر شوهرم مثلا شبا دیر میومد من میرفتم توی بیرون تا آدم ها رو ببینم تنهایی میترسیدم ولی بیرون اصلا هیچ وقت اینطوری نبودم.
خب برای که حالتون بعدن بد شده تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی چی داشتی؟
من خودم تو خانواده بزرگ شدم که پدر مادر من این همه سالی که من اونجا بودم حتی یه بار صداشون رو هم بلند نشد. یعنی حتی ما توی خانواده اینقدر آرومی بودیم و هیچ تنشی تو خونه ما ایجاد نمیشد که من بگم از اونا استرابی گرفتم.
شما پا اومدید عزیز من شما پاشتید اومدید توی کشور امن امانی مانند کانادا همسرتون میامده شبا شما نمیسته تو خونه بونید از وحشت تنهایی بعد بگه در خانواده در ایران حالم خوب بوده کیو؟ آقا اینا چی سر هم
میکنم؟ مشکلات رو نردستم این حسایی که اینطوری از من بخوابم کابوس ببینم اینا رو هیچی وقت تا حتی
عزیز من بیماری شما بعدن آمده سراغتون علت چم این است که ریشه در بیماریای سنگین خانواده پدری و مادریتون بود. لطفا یه دفعه دیگه ازتون میپرسم بخند همینجوری یه ذره جواب ندید چون شما همینجوری حرف میزنید قربونه. خانواده پدری و مادری و خانواده هر دو چون چهار تا خانواده پسر عموی مادر دختر خاله پدر نمیدونم دایی مادر بزرگ کسی که بیماری روانی داشته اعتیاد داشته بستری شده در بیمارستان یا برچسبی داشته یا راجبش حرفایی میزدن کسی رو داشتی؟
بستری نه دیگه سر فامیله مثلا خوبی شاید دوربر مامانم مثلا شاید وسواس دیدم وسواسی بودم.
دیگه چی عزیز؟
با خانواده پدرم خیلی رابطه اونطوری ندارم که بخوام بشناسمشون.
چرا؟
چون که پدر من که خیلی سال بچه بوده چون تو استاد زندگی میکرده خودش مستقل درس خونده بزرگ شده خیلی برای خودش زندگی مستقلی داشته خیلی با خانوادهش کانکت نیست. یعنی که من خیلی سالی یه بار مثلا توی عیدا میدیدم عموهامو یا خانواده رو ولی خانواده مادرم چون مثلا توی همون شهر بودن خب خیلی یعنی بازم اینطوری نبود ببینیم ما اصلا مثلا معتاد و اینا نمیدونم شاید یه جایی داشتم که من ندیدمش.
خب
مامانم مثلا میگفتش که مامانم هم حتی بچه بوده میگفتش که مثلا خیلی نمیدونم حالا تریاز بوده اون موقع میکشیده بعد اووردوز کرده فوت کرده
خبرهایی هست خانم خبرهایی حتما هست عزیزم شما ازش بی خبری. شما من بگید چرا در ایران رفتید انگلیسی خوندید فایدهش چی بود؟
من رشتم ریاضی بود شاید اولم بودم یعنی که مثلا تو دبیرستان خودم تو نمونه مردمی همچی داره بعد از اینکه دیپلمامو گرفتم به نیت اصلا با ادب روم خیلی دوست ندارم. دو سال درس نخوندم با اینکه معدلم خیلی بالا بود بعد تصمیم گرفتم یه رشته بخونم که توش عدد و رقم نباشه. دو تا راه بود، یکی هنر بود یکی زبان بود. این موقع هنر که من مینیاتوریست بودم توی ایران، خیلی سال مینیاتور میکشیدم، دیگه گفتم این مرمیده دارم. از انگلیسی خب زبان رو دوست داشتم. یک سال بعد از این دو سالی که درس نخوندم، یه سال درس خوندم توی مشکل سرسایی قبول شدم رتبه 200 همون سالی که شروع کردم. من خیلی راضیم از این که خوندم، مثلا که ادبیات بود، من هنر این چیزا رو خیلی دوست داشتم.
الان اینجا چی کار میکنی؟
الان اینجا اومدم اینجا یه چند ماهی، یه حالت شد 6 ماهی، زیر یه سال من فکر میکردم که چه کار باید بکنم اینجا. حالا زبانم خوبه ولی یعنی باید یه شغلی داشته باشم. چون از پزشکیم خیلی دوست داشتم، یکی از دوستان پیشنهاد داد گفت فیزیوتراپی خیلی رشته خوبیه. اینجا کالج رفتم، 3 سال حدودن.
از کارتون راضی
اولش؟ اما خیلی راضیم، ولی خب اینجا یه ذره دیپرشن هم داره، چون که بیشتر کارم با سینیور هست و مریض هست، ولی دوست دارم کارم، خیلی باحال هستم.
الان خوابتون چطوره؟
نمیتونم بخوابم، اصلا نمیتونم، اصلا نمیتونم بخوابم. بعد همیشه یا با کابوس قرص که میخورم، با کابوس، با فریاد بیدار میشم، با تپش قلب. یعنی همیشه من یه ساعت تا بلند شم از تخت خوابم یا گریه میکنم یا قلبم تون میزنه، تازه با این همه قرص. و تبچه سارم بمیگه تو چه اینجوری صبح، تو چه اینقدر قرص میخوای، من اینطوری بیدار میشه. انگار که تو یه مشکلی هست، یه مشکلی هست، این که من یه استرسی تو وجودم هست 2 سال الان یا بیشتر، این نمیره بیرون. هر کاری میکنم، هر داروی میخورم، با من داره زندگی میکنم، اصلا حواسم ازش پرت نمیشه. همیشه انگار یه دلشوره بزرگ از بعد این اتفاقات اعتیاد و نمیدونم دختر و اینا با من هست. یه بار خیلی صبر کردم، با خودم گفتم نمیدونم میترسم از اینکه طلاق بدم تو این سن، از اینکه تنها بمونم تو این کشور، از اینکه خب من کسی اینجا نداشتم، ندارم. از همه اینا ترسیدم، به خاطر این طرز رو خیلی چیزا تعمل کردم، ولی الان دیگه خیلی بدتر شده.
آخه عزیزم نه، تو علت ببین عزیز، باور و اعتقاد و آگاهی و علم، علم که یعنی یه آگاهی، باور و اعتقاد و آگاهی بد و غلط و منفی همیشه موجب احساس بد میشه. تو سری عقاید و نظریات داری که همه غلط هندازیست و بدند. یعنی یه حرفایی میزنی یه آدمیست که زبانش خوبه، فیزیکال تراپیسته، توی کشوری مثل کانادا داره زندگی میکنه. من نمیدونم تو کدوم شهرش هستی، ای تورنتو یا ونکوور، یه جمعیت بعد از لس آنجلس بیشترین جمعیت ایرانی تورنتو داره، ای بس و صد نمیدونم 150-200 هزار نفر. من حرفم این باشه که من جدا بشم تنها میشم، یه شوهری دارم معتاد، با منم هیچ کاری نداره، یه دکونی تو باز کردی به این که میترسم تنها باشم، هیچ کس رو ندارم. گویی تنها کسان تو بعد باید پدر مادرت باشن، که ابدرم خبر خوبی نبوده، برای که حالی که نشون میدی انگزایتی اتکه، حالی که نشون میدی خشم فرو خورده است که برای خودت آماده انفجاری، حالت کاملا خود تبایی سلف دیستراکشن داری. اصلا من باور نمی کنم، ابدا قبول ندارم کودکی تو و خانواده تو خوب بوده، ابدا، اصلا گذشته تو ایرانت خوب نبوده و بعدم آمدی. یعنی عزیز یه جهانیست که برای خودت در دنیای ذهن و خیالت می سازی، اصلا واقعیت نداری. و الانم برای خود چیزی، من فکر کنم من در تورنتو اگر از مردی که نمیخواد منو برخوردش چنان دور بشم تنها میشم. نه اینکه من پیشنهاد جدایی دارم. حالا یه سوالی ازت بکنم، اگه به همسرت بگی من میخوام جدا بشم، ایشون چی بهت میگه؟
اونم به من مواسته، اونم اولم گفتش که میگفتش که نه با من کنار بیا، اینا تو ذهنت بسته است، اینا چیزای عجیبی نیست. تو
حالا ذهن باز الان چی؟
آره الان میگه من همینم.
من گفتم
من
گفتم شما
ببین
باز شما جواب منو نمیدی عزیزم، من چجوری باور کنم گذشته تو رو؟ من میگم الان بهش میگم میخوام جدا بشم، جواب اون چیه؟
میگه جدا بشم.
اوکی روی خط باشی.
میگه همین
روی خط شنگ رجمن با ما باشی. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. خب چی شنیدید؟ یعنی چی فکر کردید؟ چی میخواید بگید عزیز؟ ایس حرفی مطلبی دارید مایل اضافه کنید؟ جان؟ شما یه چیزایی قربونت برم، راجب گذشته میگی که درست نیست، راجب حال میگی که درست نیست، جواب یه سری سوالا رو یه چیزی میدی که آدما رو در مقابل این وضعیت قرار بدی. من از تو سوال میکنم، این زندگی که دو داری هیچ دختری هیچ پسر دیگه میخواد داشته باشه؟ خب پس چی میگی؟ چرا تو بر نمیگردی ایران؟
نمیدونم.
خب پس میخوای شما تلفن میشه همسایت من بدی موضوع بپرسم؟ آخه عزیز من، تو که با دو تا لغت نمیدونم نمیتونم نمیتونی زندگی کنی.
شما استرابم چیکار کنم؟
استراب چی؟
استراب اینی که خیلی حالا بارها تلاش کردم، مثلا یه روز دو روز یا حالا یه مدتی شوهرم حتی اونم تلاش کرده جدا باشیم، چون خودمونم میدونیم درست در راهی که با هم نباشیم، ولی باز نتونستیم دوباره برگشتیم به این رابطه.
خیلی خب بمون تو رابطه، از اینکه اون مواد مخدر مصرف کنم تو هم ناراحت نشون.
نه میگم چجور استرابم رو کنترل کنم، من میگم دارت اشتباه، من میخوام تمومش کنم.
نه نمیدونم، فقط بازی قربان. عزیز من تو میدونی، ناراحت نشو، شنوندگانم بدونن اگه سخت به تو میگیرم برای که it's a game، تو اصلا داری با من شطرنج بازی میکنی. تو به من میگی ما از هم جدا میشیم بعد به سمت هم بر میگر. خب میگم بسیار خوب، حالی که لصب کن چی کار بکنش رایی که اون چی کار میکنه؟ تو هم برو کار خودتو که جدا هم نشید. استراب جدایی رو و اینکه جدا بشم تنها میشم نخواهی داشت، کاری به کارش نداشته باشی که اونم کاری به کار تو نداره.
من نمیاد حتی شبا هم
کاری نمیاد. اگر همینجاست عزیزم، یک کسی بگه شوهر من اینه اهمیتی نمیده شبا نمیاد، بعد گفتم درستم ازش جدا بشم تنها بشم، آدم چی براش باقی بمونه؟ قربونه اصلا دروغ اینا، ببخش اینجوری تون بهت میگم، چه بازی میکنی تو؟ تو آدما رو سر کار گذاشتی، بعدم وقتی مشخص از آدم میپرسی میخوای مسئولیت رو، نه اینکه بگه من اهمیت ندارم، مسئولیت بذار گردن یکی دیگه، من چی کار کنم جدا بشم؟ یکی بهت بگه جدا شو، خب اون گفت جدا شو، اصلا به کسی هم نمیخوای بگی، شکایت هم نیست، بلکه این تنها راهی است که تو میتونی به این دنیای خیالی که برای خودت راه انداختی ظاهرا یه جهت و هدف بدی، ولی باز برمیگردی سر جای قبلی، برای که حاضر نیستی درک واقعیت کنی، حاضر نیستی مسئولیت متناسب با این واقعیت رو بپذیری عزیز. بعد با یه جمله قبلا دوستش دارم
پذیرفتم واقعیت، نمیتونم شده باش کنار بیام.
هر وقت تو دو تا لغت، هر وقت تو دو تا
همیشه هست
عزیز من، هر وقت تو دو تا لغت رو از خود دور کردی میتونی زندگی کنی. نمیدونم نمیتونم و رها کن، برای همه چیز باید بدونی و باید بتونی، چون تو روزی که آدم ها از لغت نمیدونم نمیتونم استفاده میکنن هیچ کارشون نمیشه. تو الان من بگو قد تو بلندتر کن، بگم نمیتونم. به من بگو بیا از این بعد با هم ژاپنی حرف بزنیم، بگم نمیتونم. پایان گفتگوست. ولی تو به من حرفایی میزنی بعد از این همه که راجبه همسرت به گونه کلندری میگی توصیف میکنی، حتی با جداییت هم مسئله نداره، بعد میگی دوستش دارم. بعد میگم چی شو دوست داری؟ میگی نمیدونم. میگم چرا بر نمیگردی ایران؟ میگی نمیدونم.
تو خیلی سال با هم نیم سخته بخونم جداشم، خاطره داریم همه جا، این چیزا که تو این با هم سر استافم میکنه.
خاطره داریم همه آدم ها که با هم یه روزی دوست میشن یا ازدواج میکنن خاطره دارن. به خاطره چیکار داری؟ تو باید با خاطره زندگی میکنی. مگه تو غذایی که هفته قبل خوردی الان سیرت میکنه؟ اصلا چرا یه بهانه دیگه میگیری؟ امیدوارم الان شنوندگان عزیز،
همه حرفا شما قبول
دارم. عزیزم قبول داری فایده نداره، با لغت نمیدونم نمیتونم و بذار کنار عمل کن. اصلا حرفای منو راه کن، آنچه که خودت خوب و درست میدونی رو عمل کن، هر چی درست و خوب میدونی. اصلا دیگه اون وقت مشکلی نخواهی داشت. تو احتیاج نداری کسی کمکت کنه. مثل من برگردم بگم یه جایی به من این یک کار یه ماشین رو به من اینجا میفروشن $1,000، اونجا $10,000، این همن، هیچ فرقی نمی کنن، همه هم معتقدن این دوتا این همن، من موندم کدوم انتخاب کنم؟ ای بابا این سواله؟ یه آدمی اومده تو زندگی من که این گونه است، هیچ حرفی هم برای این که چرا دوستش دارم ندارم، ولی دوستش دارم. بعد یه آدمیست که این گونه است، برخ از قادم شبا نمیاد خونه، ولی من میترسم جدا بشم، تنها بشم. چرا تنها بشی؟ شما جدا شدی، اگر شدی از این آدم جدا شدی، با یک کسی دیگه دوست میشی، با یکی دیگه ازدواج. من آدم ها این کار نمی کنم. طب از چه بهانه ایست که تنها برای چرا بر نمیگردی ایران؟ چه مدتی برو ایران؟ خانواده‌ای که خوبی که داشتی، پدر مادر خوبی که داشتی، سه تا خواهر خوبی که داری.
بعد اینجا تنها بودم، این بار آخر که برگشتم ایران خیلی نمیدونم، یه انگار که با اونا فرق کرده بودم، اگه نمیتونستم چه خانواده شلوغ بمونم، از بس که اینجا روزها میشد با کسی حرف نمیزدم.
بذار یه سوالی بکنم.
چرا کنترل بدم؟ خیلی قرص خوردم، خیلی.
بذار ازت یه سوالی بکنم. آیا تو در کودکی مورد آزار و آسیب جنسی قرار گرفتی؟
نه.
تا کی فکر میکنی دختر عادی معمولی مثل بقیه بودی؟ تا چه سن و سال؟
تا قبل اینکه بیام اینجا.
چرا یه همچی ازدواجی کردی با یه آدمی از راه دور آشنا شد؟ تو ایران هیچ کس نبود؟
چرا بود؟
خب چرا؟ چرا اومدی سراغ یه کسی که ندیدیش؟
نه ندیده که باشم ازدواج نکردم، دیدم از باید باشم ازدواج کردم.
چه دیدی؟
بعد از اینکه یک سال با هم دوست بودیم.
چرا از راه دور با یه کسی دوست شدی؟
نمیدونم، شد به خاطر این که فکر کردم یه متفاوت از بقیه.
تو متفاوت از
بقیه بود، بعدم شروعش خب خیلی جدی نبود، در حد نمیدونم دو تا تلفن و این چیزا بود، فکر نمی کردم هیچ وقت جدی بشه، اصلا فکر نمی کردم یه جدی بشه، همینجوری برای کنجکاوی بود.
اگر همسر دلانی
من برای این بود، کنترلم برای این بود که من تو دانشگاه که درس میخوندم پدر همسرم اونجا استاد دانشگاه بودن، بعد من سر کنجکاویم که مثلا بشناسم و اینا کلا رابطه شروع شد، یعنی اصلا بحث جدی نبود.
من پاشتم رفتم دانشگاه، یکی از معلمای من یه پسری داره، من کنجکاو شدم پسرش رو بشناسم. آخه شوخی داره
هم در همین حدی که واقعا شوخی
داره. چی؟
نه بچه بودم، نه خواهد تو سن آدم کنچکا به با این باشه با اون رابطه با اون زنگ بزنه،
یکی کسی که نیست اینجا این همه آدم دور بره
جذابیتش برای من بود که نبود اینجا و مثل بقیه نبود شاید
برای من به جایی که در تهران یه خونه بخرم توی زندگی کنم جذابیتش بود که توکیو خونه بخرم جذابیت داره
من اول برم فکر کنم 22 سالم بود
که فرقی میکنه من همه دختره 22 ساله
سطحی میدیدم مثلا دنیا رو برای فان و برای ولی خب بعد از این که با تموم شدم یک سال گذشت من دیدمه واقعا میگم تا همین قبل از این که ماجرای اعتیاد شروع بشه مشکل آنچنانی نداشتیم با هم یعنی بگیم آنچنان مشکلی تو زندگی ایجاد میکردم میرفت سر کار ولی یه ذره تنبل تر بود یه ذره حالا مسئولیت پذیریشتم بود اونا قبول میکنم یه وقت دیر میخوابید یه وقت دیر میاد
به هر حال پرسش شد از من چی عزیز
برای دو تا بود یکی که اینکه چه کار کنم که شما گفتید که پرسیدن نداره اینو هر میدونن میکنم برای استرابم بود
برحال استراب اگر استراب چیز دیگری نیست دارو درمانی و روان درمانی
من خیلی همین دو سال خیلی داروهای مختلف رو خوردم
به نظر من تو اختلال شخصیت نهی تو سیستم مغزی به هم ریخته چرا رو نمیدونم چون ریشه رو اگر میدونستم خانواده رو میدونستم بفهمم اونم که میگی تو چیزی ازش خبر نداری
نه من تو حداقل جایی که میدونم حداقل مادر پدر خودم رو میدونم که مشکلی یعنی حالا من یعنی حتی پدر من سال سیارم نکشیده یا حتی بگیم یعنی اصلا مشکلی توش نمیدونم ندیدم باستش
من رجوع پدر مادره نمیگم خانواده پدری به من حالا اون که گذشته از نمیدونم عزیز من واقعا نمیدونم من این که بگم روی تو برچسبی بزنم نمیتونم بزنم حرفی که خودت میزنی میگه من سخت مضطربم و دکترم داروام رو مسخر نمیذاره بنابراین علائم یه مقدار به هم ریختگی رو داری چه هست نمیدونم
خیلی من دکتر ترسم زیاد شده من یه دختری مثلا بودم قبل الان قبل که بیام اونجا نمیدونم قبل که خب خیلی عاشق هیجان بودم و اینکه زندگی من رو روز میکنم اینو خیلی هیجان دوست داشتم خیلی دنبال هیجان بودم کلا الان مثلا حتی یه چیزای کوچیکی رو میخوام تجربه کنم نمیتونم یعنی حتی یه هیجانای کوچیکی رو نمیتونم یه ترس خیلی
به هر حال یه خبری هست چه هست نمیدونم عزیز بیوشیمی مغز تو اگر گزارش تو درسته به هم خورده چه هست رو نمیدونم من تشخیصی روی تو نمیتونم بگذارم غیر از اونچه که خودت داری میگی احتمالاتی میدم ولی اون زمینه ارثی رو باید بدونم اونم شما ازش خبر ندارید یا چیزی نبوده
چه احتمالی میدید
بازه شما وارد مرحله اسکیزوتیپال یا حتی مقدمه اسکیزوفرنی داری میشی عزیز یعنی چیزای نامربوطی ببین عزیز واقع بینی دو چیز یعنی سلامتی دو چیزه واقع بین مسئول نه واقع بینی نه مسئول بعد از بیان واقعیت مسئولیتشو نمیپذیری با دو تا لغت نمیدونم نمیتونم داری حرف بزنی
فقط دارو
من نمیتونم من معتقدم شما
من خیلی روان پزشک رفتم
من این حرفو چند بار
از آخرین بار روان پزشکی که پیشش رفتم آخرین جمعه شما که اونها نمیتونم برد کنم
نه برای که نمیدونه کسی هیچ کس به نظر من قابل فهم نیستی چه خبر هست نمیدونه تنها چیزی که میدونم دختر باهوشی هستی و بازیگر بنابراین اصلا تو زندگی رو هیچ چیشو واقعی نگرفت اصلا فکرشو بکن تو هر بعد 3 دقیقه من در ایران بودم دنبال هیجان بودم استادم هست بچهش تو کاناداست خواستم او رو بشنوزم یعنی چی؟ خنده داره اینا از 1000 تا دختر 1000 تا پسر یکی دنبال یه همچی چیزی را نمیاد یعنی چیزایی میسازی آدم میتونه چی کار کنه؟
نمیدونم ولی واقعیت
من که نمیگم واقعیت
برای
از شروع رابطه نداشتم. مثلا به تو چه مربوطه که پسر اون کیه، کجاست، چی کار میکنه؟ مثلا یه دوستم یه خونه خریده در مثلا نیویورک، من دارم میرم خونش رو ببینم برگردم ببینم چه جور خونه ای خریده. برو ببین چه میکنی عزیز، دکتر تو برو، امیدوارم اونا بفهمن چه دید. مواظب خودت باش. شنگ رجبن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، شما نفر چهارم ما بودید و متاسفانه الان نوبتتون شد جان.
این سو که انشالله برای البته میگم من خیلی ممنون با برنامه خیلی جالبتون، خیلی لذت میبریم و مرسی از این که وقتو برای ما میذاریم.
خواهش میکنم جان.
من بیشتر در مورد خودم میخواستم سوال کنم ولی چون زمان کوتاه هسته ترجیح میدم سوال دیگه بکنم، انشالله یه وقت دیگه در مورد خودم زنگ بزنم. من جناب دکتر 40 سالمه و همسرم 48 سالشه، دو تا فرزند داریم و 13 ساله که در امریکا هستیم.
بچه ها چند سالن؟
بچه هامون 13 ساله و 10 ساله.
پسر یا دختر؟
دختر و پسر.
اوکی.
یه سوالی داشتم خدمتتون جناب دکتر. چند وقت پیش بردسته پسر به من تماس گرفتم و من رفتم اونجا و به من رکومند کردن که پسرم رو بفرستم در واقع میشه گفت یه مدرسه تیسوشان، چون الان هفته یه روز و دو روز از مدرسه خودشون پروگرام رو ندارن، میبرنش مدرسه دیگه.
یعنی چه مدرسه ای میبرن عزیز؟
مدرسه ای میبرن که اون پروگرام هایی که برای بچه های تیسوشان دارن میبرن اون، مثلا هفته یه روز دو روز باهاشون اون در مورد اون بچه ها باشون کار میکنن.
نه نفهمیدم. ببینید آیا یک نصب کنید، آیا یه کلاسی وجود داره اون میره به اونجا میشنه کنار بقیه، یا این که نه همه آدم ها مثل او از جای مختلف جمع میشن یه برنامه برای همشون میگذارن؟
بله از مدرسه های مختلف میرن یه کلاسی که همه در سطح لول خودش هستن.
خب برای چه درسی؟
برای همون لول خودش.
نه چه درسی؟ ده سالش مگر نیست؟
چرا بله کلاس پنجم هستش. بله
خب
یه خورده حالت بیشتر حالت پروژکت و یه خورده لول بالاتر از مدرسه‌ای که هست باهاشون کار میکنن.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از شرق امریکا تماس میگیرم.
آیا در شرق امریکا این مدرسه دولتی یا بخش خصوصیه؟
نه دولتیه. بهش میگن گیف، البته این منطقه‌ای که ما هستیم بهش میگن گیفت پروگرام.
نه متوجهم، گیفت پروگرام متوجهم، از اینجا هم داریم ما.
بر هفته یه روز مثلا میبرنش.
خیلی خوب، من فکر کنم خب همون کافیه دیگه. چرا خودش دلش بخواد بره و دوست داره بره؟
اول نسبت به بچهای خودش با معلمش صحبت کردن گفتم خیلی پسر باهوشیه.
نه خودش دوست داره بره یا نمیخواد بره؟
خودش دلش میخواد که در واقع اسکیپ کنه وقتی که صحبت میکنه، یعنی دو کلاسه بزنه در واقع، ولی فکر میکنم چون خیلی اکسایدد هستش این
حالت. اصلا فکر دو کلاسش رو نکنه، هیچ دلیلی برای اون نیست. ببینید بچه‌ها رو نباید جلو انداخت نباید عقب انداخت.
از همسر من زیاد البته راضی نیست به این قضیه، میگه که بذارید که تو هم لولای خودش باشه، اگر حتی اگر بخواد تو کلاس هم بزنه هر سال یه اکسپریانسی برای بچه ها هستش. درسته مثلا میره کلاس ششم ولی مغزش برای این کلاس پنجم ساخته شده. این نظر همسر برای
نه. ببینید عزیز، بچه ها با تو کلاس خودشون بمونن. من همیشه عرض کردم اصلا بچه ها رو مدارس خوب نباز برسته، بچه ها رو باید بفرستاد به مدارسی که در اونجا بشکفند، نه اینکه برن تو مدارس خیلی خوب بشکنند. من اصلا با اونا میونه این که من بگید هفته یه دفعه میرن یه پروژه کار میکنن، خودش دوست داره میخواد بره بره، دوست نداره نمیره. بسیار خوب، بنابراین بره، ولی نه دو کلاس یه کلاسش کنید، عوض اصلا این فکر رو از سرتون بیرون کنید. خیلی دیگه بخواد که من تازه با اونم موافق نیستم، در بسیاری از ایالات امریکا از جمله ایالت کالیفرنیا، من اونجا رو نمیدونم، بچه های 16 سالشون باشه کلاس دهم رو تمام کرده باشن میتونن امتحان دیپلم بدن مستقیم برن کالج، ولی با اونم من تازه مسئله دارم. از 10 تا بچه 8 تاش آسیب دیدم.
بله چون انا وقتی که میاد خونه ازش میپرسیم مدرسه چطوره، میگه این سو بوری.
اوکی دست اوکی.
معلماش هم میگن که مثلا همه چی رو این بلده، و بچه های دیگه میگن که مثلا چرا اینقدر اسمارت هستش که همه چیز رو بلد هست.
آخه اسمارت بودن که آدم قرار نیست چیزی بلد باشه، از بلد میتونه زود یاد بگیره.
بله.
من اگر برم باهوش باشم برم توی شهری به من میگن این خیابون میره اونجا، که من نمیتونم بگم من بلدم، من اونو نمیفهمم که بلدم.
بله.
ببینید خیلی من باش راحت نیستم و اصولا این نارضایتی فرزندتونه، چون ببینید اولا فاصله زیاده با خواهرش.
بله.
و بعدم حتما بچه باهوشی هست، ولی قرار نیست نارضایتیش رو مبنای تصمیم گیریتون قرار بدید عزیز.
بله. من البته میگم هنوز وقت داریم که تصمیم گیری کنم. این خود
تصمیم الان سر چی هست عزیز؟ تصمیم سر چی؟
که ثبت نامش کنیم، چون آرزو به من گفتن که این آرزو توی پروگرام جی پروگرام هستش، تو این حساب زیاد کاری پیپر ورک زیادی نداره، چون آرزو این هستش تو این برنامه. و همسر من میگه که درست هست به اگر بره مدرسه که همه مثل خودش هست.
آیا یه مدرسه دیگه، آیا یه مدرسه دیگه وجود داره که بچه های باهوش رو جدا میکنن در بخش دولتی میبرن اونجا؟
من ولی چیزی که من شنیدم، چیزی که
آخه به نظر من درستی در حدی که من میدونم ایالت ها این کار رو نمی کنن عزیز.
اوکی.
بخش خصوصی میکنه، بلی من با بخش خصوصی با مدارس خصوصی اصلا موافق نیستم.
بله.
در این به نظر من ببینید عزیز، ملاک اول اصلی اساسی 70-80-90% خود پسرتونه، میخواد بره نمیخواد نره، رفت نخواست ادامه بده، نظر اونه، نه اینکه بگی چرا بی خودی شروع کردی.
بله.
و به همین جد هستی عزیز، ما یک کتابی هایی بتونی شما همسر رو The Drama of Gifted Child، یعنی okay. آسیب بچه های باهوش کاملا در معرض خطرن.
بله.
و میخوام به شما بگم صلاح بچه های اینه که برن به یه مدارسی که اونجا راحت باشن و آسوده باشن و نمرات خوب بگیرن و با بچه ها دوست باشن و فشار روشون نباشه و خوش بگذرونن، چون موضوع اصلی و اساسی شادی و لذتشون عزیز، تا اینکه ما بخوایم از دبستان و دبیرستان دانشگاه درست کنیم. من اصلا باش موافق نیستم. من غیر از پسر بزرگم که در یه جایی بودیم که برای یکی دو سالی یه مدرسه میرفت که خصوصی بود، اونم چون چاره ای به اعتبار نبود، بقیه همیشه مدارس دولتی عادی بودن تا به هر حال دبیرستانشون رو یه جوری تموم کردن. اصلا من دلیلی برای این کار نمیبینم. مهمش اینه که ما به مناطق خوب بریم که مدارس خوب دولتی وجود داشته باشه عزیز.
و خودم این خودشی بودم که اگر بره اونجا بعد چندان که خیلی هوم ورک داره یه وقت نتونه خودش رو، چون الان تمام تلاشش اینه هستش که از همه بالاتر باشه. بعد اونجا اون
و همین کافیه.
اوکی.
یعنی ببینید عزیز، شما نگاه کنید به همه مطالعات علمی، مطالعات علمی نشون میده موفقیت تحصیلی و شغلی مرتبط به خوب بودن دانش آموز در دبستان، و دوم مهمترین درسی هم که از زبانه. یعنی شما فقط کوشش کنید که وادارش کنید کتاب خون بارش بیارید. شما اگر بتونید نیروتون رو بذارید تو این که کتاب دوستش باشه و کتاب خون بار بیاد، که به راحتی راههایی براش وجود داره، من تو سیدیا مردم راجبش هم حرف زدم، شما کاملا اون رو جلو انداختید، هیچ آسیبی هم ندیده. باز جمله رو تکرار میکنم، بچه ها قراره با لذت و شادی و خوشنودی و خرسندی و رضایت و در نهایت آزادی رشد کنن. یه همچی چیزی ممکنه، هیچ قرار نیست زیر فشار باشه. چون اشاره فرمودید فرض کنید به هومورد، من در مورد پسر کوچکم فرید که الان برنامه رادیویی داره، من دو بار یا سه بار با مسئولین مدرسه یا معلماش دعوام شده که چه مناسبت به بچه اینقدر هوم ورک میدید؟ هوم ورک برای چی میدید؟ صبح ساعت 7 بیدارش میکنیم، ساعت 8 تحویل شما میدیم، سه بار از ظهر ولش کنید. ولش کنید دیگه، اومده تو این دنیا زندگی کنه، نیومده که برای کتاب بکنه تو سرش. در حالی که وقتی فرض کنین فارغ التحصیل شد از UCLA، تمام نمراتش A بود، اون درس هم که A+ش همه A+ بود، یک بارم من در تمام مدت بهش نگفتم که تو درس بخون، یعنی 4 point student بود. گفتم حتی یه دونه A+ ها که میتونست بگیره A نداشت، اصلا هیچ نمره B یا هیچ چیز دیگه نداشت. علتش هم این بود که پایش خوب بود، اهل خوندن کتاب بود، و بعدم رشته شو که روانشناسی بود دوست داشت. به همین سادگی. یعنی میخوام به شما بگم ابدا کوشش نکنید که یه چیزی به چیز هوشان، مثلا خیلی اصلا با این ایده جز شرایط بسیار استثنایی، موافق نیستم. اینکه من بفرمایید یه پروگرامایی است که او رو هفته یکی دو ساعت یا چند ساعت بعد از ظهر میبرن باش مسئله نرم. اشکال کار اینه که در همون زمان تو مدرسهش یه اتفاقاتی میفته بین بچه‌ها که اون اونجا نسبت به اونا غریبه است و این احساس تفاوته برخی از خود آزارش میده. بنابراین یه روزی هم به شما گفت نمیخوام برم، حرف این است که نمیخوای برین نرو. بنابراین کاملا اونه که تعیین میکنه، تصمیم میگیره چی میخواد. حتی اگر شما و پدرش تصمیم گرفتید خودش خواست ببرتش به مدرسه تیزهوشان که من نمیدونم چی چیزی هست یا نیست، اگه دو روز رفت اونجا، چهار روز رفت اونجا گفت نمیخوام، دنبال اینکه رفتی برگشتی یا چرا گفتی میخوای برم یا نمیدونم چرا اینو چرا نه نباشی، با کسی هم در میون نگذارید که بعدن اگر برگشت آگاه و ناگاه آدم فکر کنه مثلا خجالت بکشه بچهش با شکست روبرو شده. اصلا مسخره است این حرفو. بنابراین بگذارید بچه‌ها عادی راحت زندگی کنن. یه کتابی بود که نوشته بودن الان هرمون هسه هست، Beneath the Wheel، یعنی واقعا زیر چرخهای مدرسه بچه ها راه میشن و کتابی اومد Study the Society Without a School، اصلا جامعه بدون مدرسه. مدرسه اگر آدم یه محیطی برای شور و شوق و شادی و بازی و دوستی و اینا نباشه، اصلا اون ارزش رو به اون صورت نداره. ایوان ایلیچ کتاب داره The Society Without a School، یعنی میگه ما که از ننگ مدرسه آزاد میشیم. یعنی میخوام بگم اینقدر این موضوع مهم نیست که بسیاری از پدرمادرای ایرانی تمام زندگیشون گشتن که بچه‌ها با دانشمند بشن. و متأسفانه شما اگر برنامه من توجه کنید 80% دوستانی که روی خطش میارن بالاترین مدارک دانشگاهی دارن، ولی شما کاملا در بسیاری از اونها ناقص الخلقه بودنشون رو حس میکنید. یعنی یه سر بزرگ ولی دست و پای کوچکه، فرض کنید 4 روزه یا 4 ماهه. آخه این هماهنگی و هارمونی مهم عزیز. مهم اینه که تو زندگی بچه ورزش باشه، تفریح باشه، سرگرمی باشه، دوستانش باشن، خوشگذرونیش باشه، تجربیات مختلف و متفاوت باشه، تا اینکه بشینه ترچی تو کتاب هست رو بریزه تو سرش و بعد از اون یه دنیای تنگ و تاریکی رو برای خودش درست کنه. در حال یه وقت دیگه بفرمایید، من 2 دقیقه دیگه وقت دارم.
جناب دوستان یه سوالی دارم. من چند سال پیش همسرم 3 سال پیش دید که وقتی با من مرزه متوجه شد که دخترم داره مارجوانا میکشه و وقتی که باش صحبت کردیم، یعنی گفت من شاید 2-3 بار این کارو کردم و دیگه ادامه ندادم. یه چند بارم مرتب امتحان کردم، یعنی ازش تست گرفتم و پاک بود بعد یه مدتی. بعد من که جدیدن دیدم دوباره این کارو کرده، وقتی که ازش پرسیدم گفتم که راستش رو من بگو، آنست باش با من. وقتی ازش سوال کردم گفت آره این کارو کردم و 1-2 بارم بیشتر این کارو نکردم، چون اول سال کالجش بود مرزه میگفت تو استرس هستم، خیلی استرس دارم، نمیدونم چه کار کنم. دختر خیلی زرنگیه، یعنی 4 سال های اسکولش رو با 4.1 تموم کرد و کارم میکنه، یعنی بهش میگن که مجبور نیستی کار کنی، میگه نه من میخوام کار کنم هم درس بخونم که خودم بتونم ساعتامو کارامو تایمامو منیجمنتش کنم. هر به هم میگم بیرون که میریم همه خیلی تعریفش رو میکنه، یعنی خیلی سوشاله، خیلی حرف میزنه با مردم.
خب حالا کوتاه پرسش چیه؟
به نظر شما من با این چه برخورد
کنم؟ هیچی راه کنم مثلا هیچی. حرف عبارت از این است که دخترم تو میدونی خوب نیست، منم میدونم خوب نیست، نکن. بعدم یادتون باشه امیدوارم پرت و پلایی که متأسفانه بعد از قانونی شدنش که حتما انتخاب درستی گرفتن، یه دفعه کنن اگر چون قانونی شده خوبم است. سیگارم قانونیه ولی هر یه نخش 7-9 دقیقه عمر آدمو کم میکنه. مشروبم قانونیه ولی عامل دومی است که برای مرگ است و خودکشی. بنابراین قانون شدن مریوانا دقیقه مطالعه دانشگاه هاروارد هم نگاه میکنید، کسانی که مدت زیادی میکشن حالتهای سایکاتیک روانپریشی پیدا میکنن. وارد این بحثا نمیخوام بشم، پرت و پلاهایی که سیستمهای تبلیغاتی به دلایلی انجام میدن. میفهمم باز جمله رو تکرار میکنم، منم حکم به قانونی بودنش میکنم به دلایل حقوقی و قانونی و مسائل زندانها و گرفتاریهاش، ولی معناش این نیست که چیز خوبیه. نه همینقدر که اون میگه بعد شما میگید بعد میدونید راه کنین، خودتون اذیت نکنین. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خیلی
ممنون.
خیلی ممنون.
خیلی
ممنون. محبت دارم. ممنون. خدا.
چنگ رجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.